الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بنا شد درباره دین سه آیه از آیات کتاب الهی رو قرائت کنم. پیش از قرائت این سه آیه از آیات قرآن استفاده میشه که متدین بودن به دین الهی زندگی انسان رو از هر شری، زیانی، خسارتی، شیطنتی حفظ میکنه. البته به قول قرآن مجید برای اونی که دین رو بخواد. و پس از مرگ آخرت بسیار آبادی رو هم نصیب انسان میکنه. ابتدای مرگ هم به دیندار قبل از این که وارد عالم بعد بشه، فرشتگان الهی کنار بسترش نازل میشن و به او میگن الا تخافو ولا تحزنو و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ترسی بر شما دینداران نیست، یعنی همون لحظه اول مرگ امنیت و آرامش و خاطر جمعی به انسان میدن فرستادگان پروردگار و مژده میدن که بهشتی که تو دنیا بهتون وعده داده شده بود در اختیارتونه. ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. زندگی پاک، مرگ پاک، برزخ پاک، قیامت پاک، تمامش هم آمیخته با امنیت. در قرآن میخونید که قیامت فرشتگان از هر طرف مؤمن رو محاصره می کنند. در سوره رعد و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، از هر طرف، من کل باب، اولین حرفشونم به مؤمن اینه، به مؤمنین سلام علیکم، امنیت برای شما هست. سلام در اینجا سلام اصطلاحی نیست که ملائکه بیان و به مؤمن بگن سلام علیکم، نه، کلمه سلام در لغت به معنی امنیت و سلامت. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقب الدار. الان که وارد قیامت شدید امنیت کامل بر شماست، لذا هفت طبقه جهنم هم که جلوی اهل ایمان عرض و اندام بکنه ذره ای نمی ترسن، چون می دونن دوچار اونجا نمی شن. فنعم عقب الدار، امنیت کامل. چون این امنیت کامل و اینا در دنیا با ایمان که خودش از ماده امنیت برای خودشون تحقق دادن، پیغمبر می فرماید. چقدر این روایت جالبه، ای کاش این 80 میلیون جمعیت ایران این روایت رو می دونستن و اهلش می شدن. رسول خدا می فرماید مؤمن یه چنین کسیه، الخیر منه معمول، هر خیری از او امید میره. محاله که مؤمن زمینه انجام خیری رو داشته باشه انجام نده، یعنی حال ایمان اینه. و شر منه مأمون، تمام مردم از زیان مؤمن در امانن، یعنی مؤمن دست و دلش به ضرر زدن به مردم نمیره، فقط میخواد خیر برسونه به مردم. چون طبع شر زدن نداره. حالا یه آیهی در قرآن خیلی جالبه، پروردگار می‌فرماید ما کان لنبی ان یقول، از دست 124,000 پیغمبر من خیانت کردن بر نمی‌آید. بر نمی اومد. ما کان لنبی ان یقول، این مؤمن. خب مؤمن یعنی اونی که اسلام رو در بخش اعتقاداتش در قلب قرار داده، در بخش اخلاقش در باطن قرار داده، در بخش عملش اعضا و جوارحش رو در اختیار عمل پاک قرار داده. سه ناحیه است: ناحیه اعتقاد دل پاک، خدا باور، قیامت باور، باطن مهربان، خاکسار، فروتن، شکست نفس، جود، سخی، کریم، شریف، اصیل. در عمل هم تمام اعضا و جوارح عمل صالح انجام میدن، همه اعضا و جوارح. اصل اعضایی رو به منطقه گناه راه نمیده. نمیگم معصومه با، نه، ولی امیرالمومنین میفرماید مؤمن اگر هم بلغزه، لغزشش بسیار اندک، بالا 5 ماه 6 ماه یه سال بگذره، یه لغزش اندکی پیدا بکنه، تاجر گناه نیست، کاسب گناه نیست، گناهکار حرفه‌ای نیست، مجرم حرفه‌ای نیست، قلیلون زللوه، لغزشش بسیار اندکه. یعنی یه لغزشی نیستش که به جایی بر بخوره. اگرم لغزشش ضرر داره، تلنگر به خودش نه به دیگران. خب ستایه رو درباره دین عنایت کنید. ان دین، کلمه دین عرض شد مفرده. در قرآن ادیان نداریم. نور مفرد، انوار نداریم. ان الدین عند الله، دین در پیشگاه خدا یه دونه دینه، الاسلام. همین معنیش اینه که هر دینی غیر از اسلام در این کره زمین جریان داره ربطی به من خدا نداره، قبولش هم ندارم، مردوده و باطل. ان الدین عند الله، دین پیش خدا یک دینه، اونم اسلامه. اسلام هم دینیه که خود پروردگار ارائه کرده، نه انبیا. یک آیه تو همین دنیا داره به مردم میگه. حالا زمانهای قدیم ممکن بود حرف به همه دنیا نرسه، اما الان حرف به همه کره زمین میرسه، به همه جا میرسه. من دعوت داشتم فنلاند برای منبر. یه روز به اون بزرگواری که منو دعوت کرده بود گفتم من عادتم هر کشوری که میرم با بزرگان مذهبی اون کشور میرم بحث میکنم و این کارم انجام گرفت. با بزرگان مسیحیت در واتیکان، در ایتالیا، بیرون واتیکان، در اوکراین، در ارمنستان و تمام کشورهایی که رفتم، هلند، عربستان، ترکیه، با تمام سران مذاهب هندو، سران مذاهب زردشتیت، سران مذاهب یهودیت، سران لائیک، و این سفرها و دیدارها همه چاپ شده و تمام گفتگوام چاپ شده، فیلماش هم هست. یک نفر از بزرگان مذاهب جهان با من حرف قابل قبولی نداشت بزنه، ولی در مقابل قرآن مجید و اهل بیت مات زده منو نگاه میکرد، چیزی نداشت بگه، ولی قرآن و اهل بیت همه چی دارن بگن. اونا یک بار نتونستن منو قانع کنن، من با همشون که بحث کردم همه رو قانع کردم. با رئیس دانشگاه گریگوریان در روم که میگفت 50 میلیون دانشجو در کره زمین زیر نظر این دانشگاه هن و همه مسیحی هن، 2 ساعت صحبت کردم، مونده بود، یعنی چیزی نداشت بگه. و از طبقه چهارم هم دنبال من اومد پایین و در ماشین رو برای من وا کرد، میگفتن از سابقه نداره، اونم به احترام قرآن و اهل بیت. امروز به گوش همه میرسه. من فنلاند به این دوستم گفتم دلم میخواد مهمترین کلیسای فنلاند رو ببینم، گفت کلیسای فنلاند از کلیسای کاتولیک ایتالیا جداست، خودش کلیسای مستقلیه. گفتم حالا از کشیش یا کاردینال اجازه بگیر، اگه دلش خواست برم دیدنش. اجازه گرفت و گفته بود با کمال میل. یه روز معین رفتیم کلیسا. این دوست من گفتش که آقای کشیش اجازه میدین من رزومه عالم دینمونو در حضور جمعیت بگم، که حالا ایشون تحصیلات علمیش، تحصیلات جدیدش، کتابایی که نوشته، کتاباییش که 40 بخشش تا حالا به 7 زبان ترجمه شده، اینا رو میخواست بره بگه. گوه اجازه میدین من رزومه ایشون رو بگم؟ گوه نه. گوه چرا؟ گوه برای این که من ایشون رو کاملا میشناسم، از طریق اینترنت سخنرانیاشو، کتاباشو، نوشتهاشو، یعنی زمانی نیستش که به گوشه دنیا نخوره اگر به قول قرآن مجید لمن کان له قلب او القى السمع، گوش بدن این آیه، و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر مرد و زنی دنبال غیر اسلام من باشه فلن یقبل من، محال ازش قیامت قبول بکنم و هو فی الاخرت من الخاسرین. و روز قیامت بدون اسلام هر کی وارد محشر بشه تمام سرمایه های وجودیش تباهه. این معنی خسرانه. خسران یعنی تباه شدن، تباه بودن همه سرمایه های وجودی. آیه سوم، شرع لکم من الدین، این دینی که به شما امت پیغمبر دادم، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، همونیه که به نوح دادم، والذی اوحینا الیک و به تو پیغمبرم عطا کردم، و ما وصا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. دین یه دونه است، یه دونه. خب الان تو کشورهای اسلامی شما بگردید، حالا من خودم چون گشتم نزدیک 300 جور اسلام وجود داره، همه دستپخت مردم زمین، همه دستپخت زمینیانه. بعد مرگ پیغمبر سقیفه دین ساخت، بعد از مدت‌ها دین سازی راف داد، الان میبینید به قول حافظ 72 ملتن. خب کدوم دین دین خداست؟ اسلام، قرآن و اهل بیت دین واقعی خداست. یه داستان عجیبی براتون بگم. یه عالم غیر شیعه تو این مراغه اومد خدمت خواجه نصیرالدین طوسی، گفتش که خواجه الان 73 جور اسلام تو ملت، اهل کدوم یکیش نجات دارن در آخرت؟ چون خدا یه دونه دین داره، 73 تا دین که نازل نکرده. خواجه به او فرمود این روایت در کتابای شما هست که پیغمبر فرموده بعد مرگ من امت من به 73 گروه تقسیم میشن، هر کدومم ادعای اسلام دارن. گفت هست. خواجه فرمود تو کتابای ما هم هست. پس شما غیر شیعه و ما شیعه تو کتابامون این روایت رو داریم که پیغمبر فرمود بعد مرگ من امت 73 فرقه میشن. گفت تو کتابای شما این روایت هست، مثل اهل بیتی کسفینت نجات کسفینت نوح، من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. اهل بیت من مانند کشتی نوحند، متوسلین به کشتی نجات دارن جدا زندگی کنندگان از این کشتی هلاکن دارین؟ گفت بله این روایت رو داریم. گفت ما هم داریم. حالا فهمیدی کدوم دست اهل نجاتن؟ این عالم بزرگ گفت من تا الان همچین فکر نکردم. معلوم میشه به قول پیغمبر اکرم فقط شیعیان پیرو و اهل بیت اهل نجاتن و شیعه شد یه دونه دین واقعی. اون وقت این دین چنان انسان رو نسبت به مردم، نسبت به آبروی مردم، نسبت به اموال مردم، نسبت به نوامیس مردم، نسبت به اعراض مردم مقید میکنه. اگر واقعا آدم متدین به دین باشه که تا آخر عمرش نه هوس میکنه پول مردمو ببره، نه آبروی مردمو بریزه، نه خون مردمو بریزه، نه به ناموس مردم خیانت بکنه، نه تلنگر ظالمانهی به مردم بزنه، از درون ایمان به خدا و قیامت و مسائل الهی انسان رو از هر شری حفظ میکنه. یه رفیق داشتم تو بازار تهران، هم مسجدی بودیم هم جلسه‌ای بودیم، خیلی مرد بزرگواری بود، شغلش گیو فروشی بود، سر چارسو بزرگ از کرمانشاه گیوه می آورد. یه بار به همسرش میگه، خونشونم تو محل خود ما بود، میگه من باید برم کرمانشاه برای حساب 5-6 ماهه داد و ستدم، یه 2 شب هستم و بر میگردم. میگه برو. جاده کرمانشاه از تقریبا حدودای قزوین به بعد، اسدآباد و کنگاور و تا برسه به کرمانشاه خاکی بود. رفت، کارش تموم شد، برگشت. غروب رسید تهران، گرد و غبار همه لباساشو گرفته بود، لباساشو کوچلوارشو در آورد، جیباشو خالی کرد، دید یه کبریت تو جیبش. فکر کرد من که سیگاری نیستم، سیگارو که اسلام نمیپسنده، دودخوری روا نیست، ما آدم تندی نیستم، یعنی آدم متعادلیم، نرمم. یه کتابم از 1150 کتابی که نوشتم اسمش اسلام دین آسانه. خدا نمیپسنده با این روزی‌های پاکش ما دود بخوریم. هم یه آدمی نیستم بگم حرومه، بد، خیلی نمیپسنده. ما رو خلق کرده، ریه‌ای که به ما داده برای پر کردن دود نداده. تو قرآن گفته و رزقناهم من الطیبات، پاکیزه ترین جنسای خوردنی رو نصیبتون کردم. دود چرا میخوری؟ گوشتای حروم چرا میخوری؟ با بدنت و با روح تناسب نداره. انگور و کشمش بخور. شراب میکنی میخوری، مست میکنی برای چی؟ آلمانی ها میگن هر باری که انسان مست میکنه 2000 سلول زنده مغزشو الکل میکشه. ما رو چی میخون؟ یادش اومد اتوبوس توی جاده کنگاور نگر داشته، مسافرها برن پایین چایی بخورن. ایشون هم با مسافرها اومده بود در قهوه خونه، یه کبریت رو میز بود، داشته این کبریت رو نگاه میکرده، ساخت کدوم شهر کدوم کارخونه است. بیکار بود دیگه، تماشا میکرد. یه مرتبه شاگرد اتوبوس میگه اتوبوس آماده حرکت، ایشون هم دست باچه میشه، کبریتو میندازه تو جیبش، متوجه نمیشه کبریت مال قهوه خونه است. دیگه هم تا تهرون دست تو جیبش نمیکن، ولی حالا غروب میبینه کبریت اون قهوه خونه پیششه. به خانومش میگه من صبح بر میگردم کنگاور، این کبریتو بدم به صاحبش، دوباره میام. خانومش هم مثل خودش بود، میگه حتما برو که فردای قیامت جواب این کبریتو نمیتونی بدی. قرآنه، قرآن ما، قرآن خدا، قرآن دستورالعمل زندگی، و من یعمل مثقال ذره شرًا یره. عمل بدتون اگر به وزن دانه ارزن باشه، قیامت میارم جلو چشمت، میگم این کار تو. این آیه است، و من یعمل مثقال ذره شرًا یره. یا در سوره انبیا، سوره مبارکه انبیا، ولا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. ما عملتون رو گرچه به وزن دانه ارزن باشه، قیامت میاریم و خودم هم محاسبه میکنم اعمالتون. برگشت کبریتو داد و عذرخواهی کرد که چند ساعت تو جیب من بود، منو ببخشین، و گفت انقدر خیالم راحت شد. خیلی آدم والایی بود، خیلی بزرگوار بود. یه بار سه تا از دوستان من گفتن حاضری با ماشین بریم مشهد، اونم از جاده بالا. قبلا میگفتن جاده کناره، از حراز و آمل و بابل و بابلسر و تا گرگان و بره مشهد. گفتم عیبی نداره. رسیدیم به گالیکش بعد گرگان و قبل از بجنور. یکی از رفقا چای خور بود، گفتن بریم تو قهوه خونه چایی بخوریم. گفتیم بریم. بنده خدا قهوه چی هم یه مغازه داشت، شاید 14-15 متر بیشتر نبود. چهار تا چایی برای ما ریخت تو سینی و برد، و چاییشم چایی خیلی کمرنگی بود، معلوم بود خیلی چاییش ارزون قیمت بود. یه بچه ها گفتن تو راست دیگه، چایی رو خوردیم و اومدیم مشهد، و بعد اومدیم تهران. اون دوست ما که مادر خرج بود گفت ما در قهوه خونه گالیکش چایی خوردیم. من اومدم بیرون، بند خدا دم دخل نبود، منم حواسم رفت، پول چایی رو ندادم. میان دوباره بریم؟ و هم آره من که حاضرم. دوباره از تهرون کشیدیم رفتیم، گالی کش پول چایی اون بنده خدا رو نمی گرفتم، ولی داد و برگشتیم. حانی ابن عروه به مسلم گفت من مریضم، ابن زیاد میاد دیدن من، تو برو پشت پرده، سرش که گرم شد بی بیرون بکشش. مسلمی چی نگفت، رفت پشت پرده. ابن زیاد اومد، حانی خیلی معطلش کرد. ابن زیاد حانی رو احترام میکرد ابتدای کار. مسلم هم نیومد بیرون، ابن زیاد هم رفت. بعد حانی دید مسلم از پشت پرده اومد بیرون، گفت بابا سید تو دام افتاده بود، این لامذهب رو میکشتی، کوفه سقوط میکرد، از دست یزید در میومد، برای آمدن ابی عبدالله آماده میشد. مسلم بهش فرمود الاسلام قید الفتک، دین به من اجازه ترور نمیده. من بخوام با ابن زیاد روبرو بشم، تو میدان جنگ روبرو میشم، نه ناجوان مردانه بکشمش. دین نمیذار، دین. خب یه داستانی رو هم از کتاب تصفیه براتون نقل کنم، مال 1000 سال پیش این کتاب، یه خود بیشتر. زمان پیغمبر 4-5 نفر از مدینه به قصد مسافرتی حرکت میکنن که یکی از این مسافرها چهره معروفیه، حالا من اسمشو نبرم رو منبر، حدود 20-30 فرسخ که از مدینه اومدن بیرون، رفقا بهش گفتن یه بره آماده بکنیم، سرخش کنیم رو آتیش نهار بخوریم. گفت بد نی. یه مرد سیاه چهره خیلی معمولی، یه 30-40 تا گوسفند و چند تا بره و بز دوش میچرون. این آقا اومد پیش این چوپان، گفت یه بره به ما بده، پولش هم هرچی هست میدیم. گفت پول بره مثلا 10 دیناره، ولی من بره نمیپوشم. گفت 20 دینار میدم. گفت نمیپوشم. گفت 50 دینار میدم. گفت نمیپوشم. گفت چرا؟ گفت چون بره مال من نی، اینا مالک داره، من چوپونم، حقوق بیگیرم، اجازه فروش مال غیر رو ندارم و نمی فروشم. گوه هر قیمتی بگی میدم. شب که رفتی گوسفند رو بردی آقل مالک، گوه یه دونه برکمه بگو بیابون بود، گرگ زد بره رو برد. گوه اتفاقا ارباب من خیلی به من اعتماد داره، من راستگویم، اگر بهش بگم بره تو گرگ پاره کرد 100% قبول میکنه. اما به من بگو این دروغو قیامت به پروردگار چگونه به قبولانم؟ این دینه، این دینه، این ایمانه. و اصحاب سید و شهدا در مسئله ایمان در اوج و در کمال بودن، یعنی ایمانشون ایمان تام بود. وقتی امروز از شمر اومد کنار خیمه ها و قمر بنی هاشم و صدا زد، جواب نداد. ابی عبدالله فرمود شما رو کار دارن و شایسته نیم ما جواب کسی که صدامون میزنه ندیم، برو بیرون ببین چی کارت داره. قمر بنی هاشم اومد بیرون، شمر با فاصله بود 7-8 قدمی، فقط اومد از دهنش نراد که امان نامه از ابن زیاد برات آوردم. اصلا حرفش تموم نشده شمشیرشو کشید، خیز برداشت، شمر فرار کرد. گفتش که مشرک، برای من امان نامه آوردی، اما حسین ابن علی با زن و بچه و یارانش دست این گرگا باشن. فرار کرد، اگه واجده بود نصفش کرده بود. دین میگه حسین، اما یزید نه. دین میگه آخرت، اما دنیای آلوده نه. دین میگه حفظ مال مردم، بردن مال مردم نه. دین میگه آبروی مردم، اما بردن آبروی مردم نه. این دینه. حرف امروزم تمام. هوا خیلی گرم بود، بچه ها در اوج تشنگی بودن. ابی عبدالله به قمر بنی هاشم فرمود اگر امکان داره آب برای این بچه ها بیار. یه خیمه‌ای بود که ظرفای آب مشقا تو اون خیمه بود. قمر بنی هاشم به فرمان ابی عبدالله اومد یه مشک برداره. نی قبلا مشکا پر آب بوده، هی قطره قطره میریخته. این خاکا نمناک شده بود. دیدش که این بچه ها دخترا دامن پیراهنشونو بالا زدن، شکماشونو رو این خاک نمناک گذاشتن، بلکه یه مقدار از آتششون کم بشه. خیمه رو این شکل دید، گریه کرد، مشک برداشت، حمله کرد. چون جلوی شریعه رو گرفته بودن، تونست خودشو به آب برسونه. یه نگاهی به آب کرد، گو منتظر نباش من از تو بنوشم، حسین من تشنه است، بچه‌هاش همه تشنن. ولی مشک و پر آب کرد، ریختن دورش، محاصرش کردن، دست راستشو جدا کردن، سری بند مشک و داد رو شانه چپ، دست چپو جدا کردن، بند مشک و به دندان گرفت. یادتونه که روزخونای قدیم اینجا که می رسیدن می خوندن یا رب مکن امید کسی را، بند مشکو که به دندان گرفت حرکت کرد مشکو تا رو زین گذاشت، برای این که مشک به خطر نیفته خودشو انداخت رو مشک که مشک زیر سینه و شکمش پنهان باشه. کلاه خودش افتاد، ولی همش متوجه مشک بود. یارب مددی که آب به خیمه برسونه، که یه مرتبه با یه تیر زدن مشک پاره شد، آب ریخت، دیگه امیدی براش نبود. به خیمه هم بر نگشت، متحیر مونده بود که از پشت نخلستان نه با نیزه نه با شمشیر، با عمود آهن که وزنش سنگین بود، 25-6 کیلو، 30 کیلو بود، بلند کردن زدن به فرق قمر بنی هاشم. من فقط بگم براتون این عمود با سر کاری کرد که وقتی سر شهدا رو می بریدن برای قمر بنی هاشم سری باقی نمونده بود. سر با سینه یکی شده بود. انقدر این داغ رو ابی عبدالله اثر گذاشت که وقتی این بدن قطعه قطعه رو دید صدا زد برادر الان انکسر زهری و غلطی لطی. یه جمله دیگه گفت، نمیدونم شنیدید یا نه، گفت ول کمد و قاتلی، اگه تا امرو غروب منو نکشن داغ تو منو میکشه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم به حق العباس اشو مرزانا اشو مرزانا وجعل عاقبت امرنا خیرا اید وحفظ ونصر امام زماننا.